کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
حقیقت دارد، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. در این باران میخواستم در انتهای خیابان نشسته باشی، من عبور کنم، سلام کنم. لبخند تو را در باران میخواستم. میخواهم تمام لغاتی را که میدانم برای تو به دریا بریزم. میخواهم دوباره متولد شوم. خدایی که مهربانیش پایان ندارد. سلام، عصرگاه شما لبریز از عشق. اقنوس امروز رو با شعری از احمد رضا احمدی آغاز کردیم و تقدیم کردیم به همه شما که از بکار بردن واژه‌های دلنشین برای عزیزانتون دریغ نمی کنید. امروز هم همچون یک شنبه های پیشین در اقنوس بیشتر درباره ادبیات داستانی خواهیم گفت. آنچه در این برنامه خواهید شنید: هزاره شعر و ادب فارسی، سیری در شعر ایران به روایت استاد مرتضی امیری اسفندری. سیمرغ، گفتگو با علیرضا محمودی ایران مهر درباره ساختار داستان‌ها. یک نکته از این معنی با امیر حسین خورشیدفر، یکی از نویسندگان خوب کشور. و ویراستار، در این بخش درباره کاربرد درست عبارت با وجود این خواهیم شنید. خیلی خوشحال میشیم که در کنار همه این بخش ها صدای شما رو داشته باشیم، صدای شما رو بشنویم و نظرهاتون رو بدونیم درباره موضوع برنامه که هر روز حضورتون عرض میکنیم. دیروز استقبال خیلی خوبی شد از موضوع برنامه و از نقاط دور و نزدیک کشور. ما هم تلفن داشتیم هم پیام. امیدوارم امروز هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، پرسشی که حالا میخوام مطرح کنم، و مشارکتتون در ققنوس زیاد باشه. اول همه بهمون بگید که شما بیشتر به رمان‌ها علاقمندید یا داستان‌های کوتاه، ما با سلیقه شما آشنا بشیم. بعد هر کدوم اینها رو که انتخاب کردید بهمون بگید. اگر قرار باشه داستانی، حالا چه داستان بلند چه داستان کوتاه، درباره کرونا بنویسید و تغییراتی که در زندگی آدمیان در این روزگار ایجاد کرده، چه موضوعاتی رو برای داستان خودتون انتخاب می‌کنید؟ بیشتر دلتون می‌خواد به موضوعات منفیش اشاره کنید یا نگاهتون نکات مثبت رو هم خواهد دید؟ حالا شاید یه توضیح کوتاه لازم باشه که اضافه کنم داستان کوتاه گونه ای از ادبیات داستانیه که نسبت به رمان یا داستان بلند حجم بسیار کمتری داره و نویسنده در اون برشی از زندگی یا حوادث رو می نویسه. و خب داستان بلند یا رمان در واقع مجموعه یک داستان نویس و نویسنده به جنبه‌های گوناگون زندگی یک یا چند شخصیت می‌پردازه و به نوعی دستش برای استفاده از کلمات بازتره. ۲۲۵۸۲۸۲۰ شماره های ما هستند. علیرضا محمودی ایران مهر از نویسندگان خوب کشورمون هستن و البته مدرس داستان نویسی. یک شنبه ها در ققنوس ما میزبان ایشان هستیم و به نوع یک کلاس داستان نویسی فشرده در ققنوس داریم. پیشنهاد میکنم این فرصت رو از دست ندید.
سیمرغ.
جناب ایران مهر سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
متشکرم. طبق روال پیشین قرار بود که این جلسه برای ما درباره ساختار داستان ها بگید.
بله من میخوام وارد بحث ساختار بشم، البته کمی طولانی خواهد بود. من اینو سعی می‌کنم در چند هفته به صورت چند بخش مجزا خدمتتون عرض بکنم.
بله،
چیزی که امروز میخوام خدمتتون بگم درباره تاکیدها در یک داستانه. ببینید، ساختار داستان یعنی آن چیزی که مجموعه عناصر مختلف داستان رو کنار همدیگه قرار میده و باعث میشه که ما اون رو به صورت یک کل مجموع ببینیم. یکی از اون چیزهایی که در یک داستان خیلی خیلی مهمه و میتونه به ما کمک بکنه که هم داستانی رو بهتر بنویسیم و هم داستانها رو بهتر بفهمیم، اینه که تأکید داستان روی چه بخشی باید باشه. من مثالی خدمتتون عرض می‌کنم به خاطر اینکه این مسئله رو روشن بتونیم
استفاده می‌کنیم که ملموس و با مثال بشه.
بله. ببینید، یک خانواده رو در نظر بگیرید. فرض کنید زن و شوهری هستن که حالا به هر دلیلی سالها از هم دورن یا جدا شدن و اینا یه بچه‌ای دارن و بچه با پدر داره زندگی میکنه. حالا به هر حسب یک اتفاقی شرایطی میخواد پدر بچه رو ببره، مثلا بچه رو مثلا 10 سال هست ببره و مادرش رو ببینه. خب این اتفاق کلی داستان ماست.
بله.
این داستان رو ما از چند زاویه میتونیم ببینیم و روایتش بکنیم. به عبارت دیگه، ساختار داستان ما تأکیدش روی کدوم بخش میتونه باشه. اگر قصه رو با تأکید روی ذهنیت پدر بنویسیم، ماجرا به شکل دیگه‌ای روایت خواهد شد. ما یک گونه ای از قصه خواهیم داشت که متفاوت خواهد بود اگر قصه رو از دید بچه بنویسیم.
بله.
یعنی تأکید ما روی نگاهی باشه که اون بچه داره، یعنی بخوایم این شکلی قصه رو روایت بکنیم که یه بچه‌ای برای اولین بار متوجه میشه که فرزند قبلا بهش گفتن مادرش فوت شده ولی الان متوجه میشه که مادرش زنده.
بله.
خب این طبیعتا یه قصه متفاوتی اگر بخوایم از این زاویه نگاه بکنیم. حالا این دوتا زاویه رو، این دوتا موقعیت رو داشته باشید، کنارش نگاه مادر رو در نظر بگیرید.
بله.
یه مادری بعد از 10 سال میخواد بچهش رو ببینه. اینها سه تا داستان متفاوتن، یا به عبارت دیگه سه تا ساختار متفاوتن، هرچند که قصه اصلی یکی.
بله.
پس در واقع اتفاقی که در اینجا افتاده اینه که ما تأکید رو بر روی هر کدوم از این شخصیت ها اگر قرار بدیم در ساختار داستان، ما با یک قصه متفاوتی روبرو خواهیم.
بله.
یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم، ببینیم وقتی داستانی رو میخونیم، ببینیم آیا این داستان از زاویه دیگه هم قابل روایت بود یا نه. این یه تمرین خیلی خوبیه،
خلاقیت آدم رو بیشتر میکنه.
بله، خلاقیت ما رو بیشتر میکنه و هم درک ما رو نسبت به داستان عمیق‌تر میکنه و همین که اگر خود ما بخوایم زمان داستان بنویسیم به شدت کمک میکنه که بتونیم این کار رو به شکل درستی انجام بدیم. پس دقت بکنید، اگر در یک داستان یک شخصیت اهمیت ویژه‌ای داره، شما به عنوان یک خواننده میتونید در ذهن خودتون این شکلی داستان رو مجسم بکنید که اگر شخصیت فرعی این داستان که در این داستان خیلی اهمیت نداره،
بله،
از دید اون نگاه میکردیم قصه چطور بود. فرض کنیم همین داستانی که من خدمتتون عرض کردم، ما داستان رو فرض کنید از نگاه اون پسر بچه میخواییم ببینیم و پدر اینجا شاید نقش خیلی خیلی کم رنگی داره، داستان میخونیم و تموم میشه. اما ممکنه به خودم فکر کنیم اگر من از زاویه پدر یا از زاویه مادر یا از زاویه یکی از سرنشینان مثلا قطاری که اینها سوار شدن تا به یک مقصدی برسن،
بله،
قصه رو روایت میکردم و میدیدم قصه ما چه شکلی میشد، آیا معنای اون، احساس اون، دنیای اون قصه تفاوت میکرد یا خیر.
بله.
و اینها کمک میکنه برای درک بهتر دنیای داستان و زمانی هم که خودمون میخوایم داستان بنویسیم کمک میکنه که ببینیم تأکید ما روی کدوم شخصیت و روی کدوم بخش از داستان باید باشه. این یکی از مهمترین مسائلی است که در ساختار داستان میتونیم بهش اشاره بکنیم و به ما کمک میکنه که شاکله کلی قصه رو درست و به هنجار کنار هم بچینیم و از همه اینها مهمتر حرفی که میخوایم بزنیم، اون احساسی که میخوایم بسازیم و منتقل بکنیم، درست منتقل بشه. این اشکالیه که خیلی دوستانی که تازه شروع به نوشتن میکنن،
بله،
باش درگیر میشن، چیزی رو میخوان بیان بکنن اما چیزی که نوشته میشه متناسب با اون چیزی که فکر کردن نیست، انگار خود داستان به یه سمت دیگه ای میره و فکر اون دوستان چیز دیگه ای رو میخواسته بیان بکنه. به خاطر اینکه اینها با هم دیگه همساز بشن و آن چیزی که مینویسید همان چیزی باشه که فکر میکنید، یکی از راه‌های خیلی مهمش اینه که بتونید به ساختار داستانتون مسلط بشید.
متشکرم. جناب ایرانمهر، آیا ارجحیت و اولویتی بین داستان کوتاه یا و رمان وجود داره، چه به لحاظ نویسنده، چه به لحاظ سختی کار، چه به لحاظ ارزش ادبی یا از لحاظ سلیقه مخاطبان؟ آیا تفاوتی بین این دو و ارجحیتی بینشون وجود داره یا خیر؟
در واقع ارجحیتی بینشون وجود نداره، اما معمولا رمان خوانندگان بیشتری نسبت به داستان کوتاه داره.
الان هم همچنان همینطوره؟
بله، همچنان همینطوره و همه جای دنیا هم همین ویژگی وجود داره، به خاطر اینه که رمان سرگرم کننده تر از داستان کوتاه معمولا. داستان کوتاه کمی شاید جدیتر باشه، مخاطب خاصتری داشته باشه به نسبت رمان. اما ما در شروع کار معمولا به دوستان توصیه میکنیم که با داستان کوتاه شروع بکنن، به چند دلیل. یکی این که داستان کوتاه به دلیل همون کوتاه بودنش امکان این که دوستان زودتر بتونن به نتیجه برسن و حاصل کار خودشونو ببینن، نقاط ضعف و قدرت کار خودشونو ببینن بیشتره. و دوم این که وقتی که به نوشتن داستان کوتاه مسلط میشن، خیلی خیلی توانایی بهتری پیدا میکنن برای نوشتن رمان.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم و خداحافظ.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
17 و 16 دقیقه ققنوس. شما از طرفداران رمان و داستان بلندید یا داستان کوتاه و بیشتر میپسندید؟ اگه قرار باشه از احوال کرونایی این روزهای مردم داستان بنویسید، چه موضوعی رو انتخاب میکنید؟ بیشتر درباره مشکلات کرونایی میگید یا اینکه احیانا نکته مثبتی هم در این شرایط به چشمتون میخوره برای نوشتن یک داستان؟ ۳۵۸۲۰۵۸۸۲۰ و 220-485 شماره های ما هستن. آقای نیما برامون نوشتن: من داستان کوتاه و بیشتر میپسندم و اگه قرار باشه داستانی درباره کرونا بنویسم، از تغییراتی که توی زندگی مردم ایجاد کرده خواهم نوشت. ۹۱۹-۸۲۳-۰۲ هم شماره شنونده یکی نوشتن: من عاشق اینم که رمان بخونم و ذهنم با ماجرا درگیر بشه. به نظرم برای یک داستان کرونایی میشه قهرمان رو از بین پرستارها و پزشکا انتخاب کرد. آقای علی هم برامون نوشتن: من داستان بلند رو انتخاب میکنم و رمان رو بیشتر دوست دارم. ضمناً اگر بخوام درباره این روزها چیزی بنویسم، حتما به یکی از مسائلی که برام ناراحت کننده بوده اشاره میکنم و اون هم دوری اقوام، فامیل و خانواده از همه. یادتون هست دیروز یکی از شنونده های خوبمون با همون تماس گرفتن و گفتن که چرا فقط از شاعران خیلی معروف صحبت میکنید و ما شاعران گمنام به بسیاری داریم که کمتر بهشون پرداخته شده. دیروز هم عرض کردم، امروز هم تکرار میکنم، در این بخشی که همین حالا میخوایم تقدیمتون کنیم و هر روز در ققنوس این بخش تولید شده و به شما عزیزان پیشکش میشه، ما درباره ادیبان و شاعرانی که کمتر شاید دربارشون شنیدیم در واقع برای شما عزیزان خواهیم گفت. امروز هم آقای اسفندقه در بخش هزاره شعر فارسی از کسایی خواهند گفت. کسایی مروزی، شاعر سده چهارم کشورمون، که دیروز در بخش هزاره شعر و ادب با این شاعر خوب آشنا شدیم و حالا ادامه صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید در بخش هزاره شعر فارسی.
به نام خداوند جان و خرد، که این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. با تمام دل سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه پرهیخته فرهنگ. در باب و باره شعر و شخصیت کسایی مروزی با شما سخن گفتیم در برنامه پیشین و سخن به دانجا رسید که شعر کسایی در حوزه ادب آینی یا به قول خودش مقتل کنم تقاضا در زمره نخستین زمزمه هاست. او پس طلایه‌دار ادبیات آیینی به این شکل و شیوه که ما امروز از آن صحبت میکنیم هست و نیز در روزگارانی که این حرفها مطرح به این شکل نبوده، چون او به گفته نظامی عروضی در خمیم دولت سامانیان بود و جهان آباد و ملک بیخست و لشکر پرمان بردار و روزگار مساعد و بخت موافق. این در زمانی که احساس نمی شده، فکر نمی کرده که شاعری ناگهان اینجوری گر بگیره طبع او در قصیده ای و گریز بزنه با ظلم ستیزی تمام به یکی از بزرگترین وقایع تاریخ جهان آفرینش، این کار کرده. اما کسایی علاوه بر این که اینقدر فاش و آشکار موضع و موضوع شعرش رو عنوان کرده، موضع و موضوعی که کمتر در باب و برای اون سخن گفته شده، شاعری دلاغاه نیز هست که در قصایدش یادآور نوعی محاسبه نفس و عرفان عزیز و بی اصطلاح میتوان گفت هست، چرا که به 341 رسید نوبت سال، چهار شنبه و سه روز باقی از شوال. بیا آمدم به جهان تا چه گویم و چه کنم، سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال. ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر که برده گشته فرزندم و اسیر عیال. به کف چه دارم از این پنجه شمرده تمام، شمار نامه با صد هزار گونه و بال. من این شمار به آخر چگونه فصل کنم که ابتداش دروغ است و انتهاش خجال. درم خریده آزم، ستم رسیده هرس، نشانه حدثانم شکار ذل سؤال. دریغ فر جوانی، دریغ عمر لطیف، دریغ صورت نیکو، دریغ حسن و جمال. کجا شدن همه خوبی، کجا شدن همه عشق، کجا شدن همه نیرو، کجا شدن همه حال؟ تا سرانجام مرگ آگاهی او نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز، چو کودکان بدآموز را نهیب دوال. و تأملات وجودی او که ایا کسایی پنجاه بر تو پنجه گذارد، بکند بال تو را زخم پنجه و چنگال. تو گر به مال و عمل بیش از این نداری میل، جدا شو از عمل و گوش وقت خیش به مال. این گوش وقت خیش مالیدن نوعی تنبه، نوعی توبه، نوعی تذکر و توجه و تأمل در شعر پارسی که در مقطع فرجامینه قصیده کسایی که سرشار از محاسبه و مراقبه است خودش رو نشون میده. نکته ای که در بعدهای شعر پارسی شاعران پس از او گسترش پیدا میکنه، پنجره ای باز و شکوفا و چمنی که تا قیامت گل او به بار بادا. پس به هیچ گونه تردید کسایی هم در حوزه ادب و هم در حوزه آیینی بنیانگذار نوعی حکمت و عرفان و آیین است که در شاعران پس از او فاشتر و فاشتر و فاشتر خودش رو به رخ میکشه. تا برنامه دیگر، خدایار، مولا نگهدار.
شما بیشتر طرفدار رمانید یا داستان کوتاه؟ اگه قرار باشه داستانی درباره کرونا بنویسید، موضوعش چیه؟
وقت بخیر. میخواستم بگم کرونا علاوه بر جنبه های منفی که داشت باعث شد خانواده ها داغدار بشن، تنش هایی به علت بیماری افراد خانواده توی خانواده ایجاد بشه، میخواستم بگم یک جنبه مثبت داشت. آمار کتابخوانی در بالا، آمار از کنم مطالعه، میخواستم بگم چون ما هممون توی قرنطینه بودیم خیلی بالا رفت بالا. میخواستم بگم این جنبه مثبت هست. همه یعنی خواستم بگم افرادی که قبلا حاضر نبودن همدیگر رو ببینن، میخواستم بگم به نظر من بعد دورانی که مثلا دوست نداشتن همدیگر رو ببینن و بیشتر بخیدن، به نظر من کرونا علاوه بر جنبه منفی که داشت جنبه مثبت هم داشت. میخواستم بگم اگر من قرار باشه رمان بلندی بنویسم، علاوه بر جنبه های منفی کرونا جنبه های خودش هم ذکر بکنم که میخواستم بگم در کنار هر بدی یک خوبی هم وجود داره که به شرطی که انسان از اون فرصت استفاده کنه و بتونه از اون استفاده بهینه و درست و مطلوب رو به عمل بیاره. متشکرم. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشنگل شما. ایشالله همیشه مانم برقرار باشه. خدا نگهدار.
آقای خانم ابراهیمی از سمنان این برنامه رو میشنون و برامون نوشتن من داستان بلند رو بیشتر میپسندم و اگر قرار باشه درباره کرونا چیزی بنویسم به این موضوعات اشاره میکنم، این که باید قدر سلامتیمون رو بیشتر بدونیم، این که اکاش قدر صله رحم ها رو میدونستیم و قدر این که میتونستیم به زیارت آقا امام رضا علیه السلام مشرف بشیم رو و حالا ازش محرومیم بیشتر میدونستیم.
هم خواندن رمان جذاب است و هم خواندن داستان کوتاه، منتها هر کدام موقعیت و وقت خود را می طلبد. مثلا در زمستان که شبها طولانی تر است خواندن رمان لذت فراوانی دارد، اما اگر داستانی درباره کرونا بنویسم بیشتر به موضوع خرجهای بیهوده اشاره می کنم که قبلا در مراسم های سفارشی و مناسبتی و جشن وسط و غیره به کار برده می شد که می توان این مراسم را اندک نمود و از این سرمایه عظیم در مورد کارهای عامل منفعه و غیره استفاده کرد. شریفی کردستان.
آقای ذوالفقاری از شنونده های سالیان ما هستند و بسیار نکته سنج درباره موضوع ققنوس امروز نوشتن من با داستان های بلند سلوکم نمیشه، داستان های کوتاه بیشتر میپسندم، چون فکر میکنم هنر اینه که بتونی با واژه های کمتر یه شاهکار ادبی خلق کنی. اما با این وجود درباره کرونا ترجیحم اینه که یک رمان 100 صفحه‌ای بنویسم تا از همه جزئیات دیگران رو خبردار کنم. واقعا شاید بشه گفت که کرونا مهمترین دغدغه این روزهای همه مردم جهانه. حالا با اوج گرفتن دوباره این بیماری در کشور ما هم ستاد ملی مقابله با کرونا حتما میدونید که استفاده از ماسک رو از 15 تیر ماه یعنی از همین امروز در همه مکانهای عمومی و محلهای تجمع اجباری و ضروری اعلام کردند. صحبت‌های آقای رئیس جمهور رو هم شنیدین حتماً که اشاره کردن به این که در واقع کارمندها در ادارات اگر بدون ماسک بیان